بسم الله الرحمن الرحیم. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زن که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدستی، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کی سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثنا خوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت نهم از غزل دوازدهم رسیدیم به معنا و حقیقت قربانی و خون ریزی و اینکه سالک در این قلمرو باید آماده خون فشانی باشد، زیرا دریای عشق و وصال دریایی خون فشان است. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. در این قلمرو و از برای رسیدن به آن وصل ضرورت تامه دارد، نفس را قربان کردن، خود را قربان کردن، از مقام تفرقه و خود را دیدن برخاستن و به مقام جمع و همه او را دیدن یا به تمامی فقط او را دیدن رسیدن است. در مقام رسیدن از تفرقه به جمع، اون چه در این قلمرو ضرورت دارد قربانی است، خون فشانی است. فلذا در پیوست معنوی با ابیات پیشین غزل دوازدهم، این معنا یا به یک عبارت معنای بیت نهم هم اشاره به الزامات و حقایق این طریقت دارد. در بیت هشتم از جمع و تفرقه گفتیم و در بیت نهم از لزوم برداشتن تفرقه و رسیدن به جمع حق سخن گفتیم و اینک میگوییم در بیت نهم از الزامات رسیدن به مقام وصل و جمع خونفشانی است، قربانی کردن است. اینکه حضرت حافظ میفرماید دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، یعنی طریقت ما طریقت خون است، یعنی طریقت ما طریقت سلوک و عرفان و عاشقی و کسب جمع و جمعیت، گذر از آن جاده و آن مسیر و طریقتی است که هر لحظه به خونمان می‌خواهند و به خونمان می‌خوانند. در این قلمرو و در این مسیر اگر دائم جان آماده مهیای قربان کردن نداشته باشیم، در همان اوان اذن به اخراجمان می‌دهند، اذن به اطرادمان می‌دهند، دورمان می‌کنند، بیرونمان می‌کنند. نسبت میان بیت هشتم و بیت نهم از غزل دوازدهم این است که شخص اگر به دنبال همداستانی خاطر مجموع با زلف پریشان حضرت یار است، باید که جانی مهیای قربان کردن داشته باشد. این که فرمود کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما، یعنی در این قلمرو و در این مسیر و طریقت قربانیان بسیار گرفته ای، از جمله مصادیق اخذ و کسب این قربانی توسط حق امر به قربان کردن اسماعیل است، ابراهیم را فرمود تا اسماعیل قربان کند. پس در این ساحت یار نیز اخذ قربانی می کند، اخذ قربان می کند، کسب قربان می کند. حقیقت قربانی در این ساحت نیت مطلق و ادراک مطلق این معناست که تا خود قربان نکنی به جمعیت خاطر نمی رسی. قربانی کردن به نحوی قربان کردن تفرقه است، قربان کردن دویت است، قربانی کردن من است، چون من تا منم و تا مدرک به منم و تا خود را در مقام اثبات من میپندارم هرگز به فناء فی الحق نمیرسم. تکرار میکنم، تا خود قربانی نکنم به حقیقت جمعیت نمیرسم. به همین دلیل تکرار میکنم بعد از بیت هشتم به سراغ قربانی آمد، به سراغ خاک و خون آمد، تا تأیید کند، تا اثبات کند، تا فریاد زند و صلا در دهد که باید تفرقه را قربانی کرد، یعنی منیت را، یعنی حق را با دیگران دیدن، یعنی دیگران را دیدن و حق را ندیدن، تمامی اینها در مرتبه ای باید قربانی شود و فراتر از این قربانی خود را باید قربانی کند. رسیدن به جمع نفی نفس است، رد خودیت خود است، محو منیت من است. تا این منیت، تا این من محو نگردد، حق اثبات نگردد. تا تفرقه دفع نگردد، جمع اظهار نگردد. چگونه میتوان من را دفع کرد؟ چگونه میتوان خود را محو کرد؟ هنگامی که جان مهیای قربانی باشد، هنگامی که سالک خون خود به دست خود گیرد و در راه خدا بر دست افشاند، در این طریقت فلذا عاشقان را با خون نسبتی وثیق است و وسیع است و محکم. این نسبت چنان ظهور دارد که به نحوی خون را و قربانی را از الزامات مطلق طریقت قرار داده است. حافظ در بیت نهم به این الزام اشارت دارد، تقریر می کند که در این مسیر چه خونها که در وصل از جان جاری نگشته اند و چه بسیار قربانیها که در این ساحت از برای رسیدن به آن وصل صورت نپذیرفته اند، چه قربانیها، چه سربداریها در این ساحت که رخ ننموده، چه جانها که فدا نشده، چه سرها که در رسیدن به این منزل بر اثر اصابت به دیوار کوی معشوقه نشکسته، ای که در کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. تقریر می کند این سر شکستنها را، تقریر می کند این جانبازیها را، تقریر می کند این قربانیها را که از برای وصل به تمامی اینها نیاز است، نیازی مطلق. پس فرمود دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، چند در این ره کشته بسیارند قربانشون. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرفشان شما. این بیت هم در ادامه آن استمداد و استدعایی است که به ویژه در مثلا بیت هفتم دل خرابی می کند. دلدار را آگه کنید زینهار ای دوستان جان من و جان شما. یا مثلا کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. در ادامه همان دعاها، استدعاها و استمداد هاست و اصولا به صورت کامل این معنا اصلا ظهور داره. می کند حافظ دعایی، پس تا به حال در این غزل ابیات گذشته به نحوی دعای حافظ بود، پذیرفتن و ادراک حضرت او به شمایی به حقیقت حق و دائم از او درخواست کردن، استدعا و استمداد داشتن. اینک نیز به صراحه میگوید که حافظ در این ساحت در مقام دعا کردن است، لکن حافظ بنا به پاس داشت شریعت و ایمان به شریعت و مشرف و مشعر آن احادیث و روایاتی که از جمله اسباب ذاتیه و ضروریه اجابت دعا را آمین آمین گویان می داند، حافظ مستند به این معانی می گوید من دعاگو هستم، دعاخوان هستم، لکن چون دعای مرا می شنوید آمینی بگویید، که آمین شما از جمله شروط لازم اجابت این دعاست. چون آمین گفتید اگر دعای من از سر اخلاص و برآمده از حقیقت جان باشد، اگر آمین شما از سر اخلاص و برآمده از حقیقت جانتان باشد، و سوم اگر او مصلحت را اجابت این دعا و آمین شما بداند، آنگاه روزی ما، قسمت ما، پاداش ما و دریافت ما لب لعل شکرفشان شما خواهد بود. اگر دعای من خالص باشد و آمین آمین گویان خالص، پاداش ما کسب جمعیت است. پاداش ما رسیدن به جمعیت است، رسیدن به مقام جمع الجمع است. چرا؟ چون لب لعل یا لعل شکرفشان شما که در مقام ظاهر اشارت به بوسه دارد، تصویری است در حقیقت عرفانیه از وصول به این وحدت، از ادراک و وصل به این جمعیت. صورتی است این معنا از ادراک آن حقیقت حقه، حقیقت حقه ای که تصویر جمعیت و وحدت است و نسبتی که میان ظاهر و باطن وجود داره. اگر در قلمرو ظاهر این معنا به نحوی نشان وحدت جان عاشق و معشوق است، در قلمرو معنا و در قلمرو باطن و در قلمرو تأویل هم نشان جمعیت خاطر مجموع با زلف پریشان است، نشان جمعیت یار فاصل دور مانده از اصل با حقیقت اصل است. فلذا فرمود من دعا می کنم وصل را، شما به حقیقت آمین گویید غلبه بر این فصل را، که اگر مصلحت باشد و یار چنین بخواهد و دعای من خالص و آمین شما صادق، آنگاه کسب جمعیت رخ خواهد داد و تکرار می کنم خاطر مجموع به زلف پریشان پیوند خواهد خورد و هم دستان و هم داستان خواهند شد. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما، که عرض کردم بیان دعاست، طلب آمین است و تقریر پاداش و جزایی که از این دعای خالص و از آن آمین صادق ظاهر می شود. و اما بیت 11، ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کیسر حق ناشناسان گوی چوگان شما. این بیت از جمله ابیاتی است که حافظ در آن از یزد سخن گفته است و می دانیم که از جمله مسافرت های حافظ به شهر یزد بوده است، به عبارتی برخلاف سعدی که دائم در سیر و سفر است، حافظ چندان اهل سفر و مسافرت نبوده است، لکن در تاریخ حیات او سفری به یزد مذکور است و البته سفر ناتمامی به هند. قبلا هم عرض کردم خدمتون که یکی از پادشاهان هند او را با اعزاز و اکرام طلبید و حتی خرج و توشه سفر فرستاد و به واسطه این حافظ از شیراز بیرون شد، به بوشهر آمد، لکن طوفانی بودن دریا و تلاطم آن او را از ادامه سفر منصرف کرد و به شیراز بازگشت. اما در مورد یزد چنین سفری وجود داشته، برخی حتی اون زندان سکندر رو به نحوی تصویر شعری حافظ از زندانی می دانند که در یزد بوده، یا مثلا در جای دیگر سرای قاضی یزد در چه منبع فضل است، خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست. این هم به نحوی نشانگر آن است که به هر حال ایشان با یزد نسبتی داشته، به ویژه که در غزل 12 بیت 11 ساکنان یزد را دعا می کند که سر حق ناشناسان گوی چوگان شماست، گوی چوگان شما، آنانی که حق شما را به جا نمی آورند و نسبت به شما ناسپاسند، امید آن که سر این ناسپاسان همچون گوی چوگان بازیچه دست شما باشد. به نحوی شما در این بیت اشاره به ساکنان شهر یزد داره، فلذا مطلق نمیتوان تمامی شماهای مذکوره در غزل 12 را حضرت حق دانست. بر این معنا تأکید بسیار می کنم و اتفاقا این بیت در قلمرو غزل 12 از جمله ادله ایست که اصل گسست معنوی را در ابیات اثبات می کند، یعنی خاطر مجموع ما زلف پریشان شما بنابه اون حقایق عرفانیه به حضرت حق اشارت دارد، کندر این ره کشته بسیارند قربان شما همچنین، یا آب روی خوبیت چاه زنختان شما همچنین، بازگردد یا براید چیست فرمان شما همچنین. اونها به صورت صریح و ظاهر اشاره به آن معانی حقه دارد، به دلدار دارد، به جانان دارد، اما در بیت 11 ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو که سر حق ناشناسان گوی چوگان شما، به صورت صریح و کامل این شما اشارتی به ساکنان شهر یزد دارد، فلذا نمیتوان در ساحت ابیات گذشته تأویلی نسبت به آن جستجو کرد. اتفاقا در مقام ظاهر باید تفسیر کرد آن نظر را، که معتقد است این بیت 11 و همچنین بیت پایانی این غزل ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما، نظری که معتقد است این دو بیت اشاره به شاه یحیی دارد و این که خود اصلا غزلی است در ذکر مناقب شاه یحیی، در مدح شاه یحیی و به نحوی اشاره به جریانات تاریخی یزد. این بحث بحث مهمی است و شاید در همون ابتدای آغاز تأویل این غزل باید به آن می پرداختم، اما بنا را بر این قرار دادم چون به کلمه یزد می رسم و همچنین شهنشاه بلند اختر، این معنا رو مورد بررسی قرار بدم که آیا نظر استاد غنی که کل این غزل را مدح شاه یحیی می داند نظر کاملا صائبی است یا خیر. ادامه این معنا و شرح این نکته بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.